و
عبارت فواد دو تاش. حالا شیخ هم بذار من نایدی رو شروع کنم. ما غرضی که از طرح فواید داشتیم این بود که شما متوجه بشید آخود خیلی از این تفسیرهایی که از کفای ورف خودش میشه رو قبول نداشته و این غرض حاصل شده. حالا چه فهم آخود از
نرادی
اشکال نداره، چه فهم آخود از مرحوم نرادی درست باشه، چه فهمش درست بگید نبوده باشه و نراوی چیز دیگری میخواسته بگه، غرض اصلی این بود که اون تفسیرهایی که از کفایه شده خیلی هاش مراد آخود نیست.
این حاصل
من قبلن هم اینها رو گفتم و تو کفایه هم به تو گفتم، ما معتقدیم دو دیدگاست، ولی ما معتقدیم اونی که توی کتابهای دیگه گفته شده باید قرینه بشه، عبارت رو جوری معنا کنیم که اون از توش تر. خود ما هم توی شما که با ما رسائل و کفایه رو داشتید دیدید، خود ما هم این کار رو تو تدریس ها انجام میدیم، یعنی جاهای عبارت رسائل، عبارت مکاسب، عبارت کفایه، ظهور عبارت یه چیزه، ولی قرائنی وجود داره از همون کتاب یا از کتاب های دیگه که ما میرسونه مراد جدی او چیز دیگریست. ما اصلا درس رو رو همون میگفتیم، عبارت هم میومدیم خلاف ظاهر معنا میکرد که همون از توش در میاد و معتقدیم رویه درست هم همینه، نه اینکه ببینید قرآن نیست و آخوند در ادیب به اون معنا نیست که شما زوم کنید رو عبارت مثل سیوطی بخواید با اون عبارت همه رو در بیارید و خیلی جا که اون توضیحاتی که شما میگید ولی رو عبارت درست هست اما از خارج مطالب منطقی یا فقیهانهی به نظر نمیان، با این سبک ما کاملا عوض میشه. یه دفعه اون المختار رو که نوشتیم جل اول شما سم چاپ بشه گفتم این آیه، یه نفر از کسایی که استادای ادبیات هم هستن که بیان، آره بیان که بعد میخواییم بنویسیم مثلا ادبیاتشون بگیم، بعد گفتن آیه صدقاسم حسینی بیاد، ایشون هم اومد و خیلی تواضع هم کرد اومد و دیگه کتاب که بود چون میخواستیم چاپ بشه ایشون ادبیاتش هم میگه، بعد دو سه جا از این چیزا پیش اومد خیلی ایشون اونجا هست، یعنی من بهش گفتم خیلی عصبانی شد، بحثای شدید و غلیظی صورت گرفت، ولی خب دو رویه از قبل چون ایشون کاملا برعکس بود و همین عبارت، ولی حالا این دو دیدگاه تو اصلا از قبل بوده و ما میگیم نه اونی که مراد جدی از کتب دیگه در میاد اونو هست بود. حالا بذارید نائینی رو شروع کنم. آقا جون یه صلوات بفرستید. بس بر سر شرط متأخر بود، بس بر سر شرط متأخر بود و خدمت شما عرض شود، بس بر سر شرط متأخر بود و صحبت بر سر این بود، مسئله این بود که ما یه جاهایی در فقه یه ظهوراتی را از روایات میفهمیم. خب بعد این ظهوری که ما در شرط میفهمیم نشون میده که این شرطی که بعدن میاد میخواد یک اثری ایجاد بکنه در سابق که اون موقع این نبوده. ما از روایت چنین استظهاری رو میفهمیم، بعد از اون ور قاعده عقلیه میگه علت تامه با معلول باید تقارن بگید زمانی داشته باشن، وقت این ظهور ما که میاد میگه شرطی که بعدن میاد میخواد اثر بذاره در یه چیزی که قبلن بوده، از اون ورم شرط هم جزء علت تامه است، آیا این میشه تعارض نقل زنی یا ظهور با عقل قطعی؟ که اگر چون این تعارضی بشه اون ظهور باید تعویل برود یا نه راهکاری داره که ما بگیم این با عقل قطعی تعارض بگید نداده و در نتیجه همون ظهورات باید حفظ بشود. این بحث خود مقدمه واجب علی الاقوال ثمره نداره، اما این بحثا که تو مقدمه واجب تو کتب مطرح شدن تو روال متداول اینجا آوردن، اینا خودشون ثمره دارن، همین شرط متأخر یا بعداً مطلق و مشروط اینا اینجوریه و غرض اصلی تو مقدمه واجب اینه. ولی بقیه بحث‌های مقدمه واجب فقط در همون حد کفایه خواهیم گفت، اونایی که ثمره نداره نمی‌دونم. یا مقدمه داخلی و خارجیه فی الجمله ثمره ای داشت که مدلول تضمنی به مدلول التزامی برمیگرده یا به مدلول مطابقی برمیگرده که خودش مهمه. اینا از این بحث است. راه حل مرحوم آخوند رو در کفایه خوندیم. آخوند محل نزاع رو به چند دسته تقسیم میکرد؟ سه دسته تقسیم میکرد و بعد برای قسم اول و دوم یه راه حل میداد، برای قسم سوم راه حل دیگری میداد و میخواست بگه که با این راه حل انخرام قاعده عقلیه پیش نمیاد و ظهور ادله بگید حفظ میشه، نمیخواد ظهور رو به هم بزنیم، یعنی ثمرش این میشه. منتها گیری که بود کلام آخوند دو جور تفسیر شده بود. یه تفسیری بود که کلام آخوند رو به جعل و مجهول معنا میکرد، به انشاء و منشاء معنا میکرد، یعنی این رو قسم اول و دوم کفایه رو میگفت شرط انشاء حکم تکلیفی، شرط انشاء حکم وضعی و قسم سوم میگفت شرط مجهول یا معمول. اما یه تفسیر دیگه هم بود که قسم اول و دوم کفایه رو میگفت شرط قسم اول میگفت شرط وجوب، قسم دوم میگفت شرط حکم وضعی، قسم سوم میگفت شرط واجب. و این چون در داوری نهایی خیلی مهم بود، ما هم معتقد بودیم که منظور آخوند جعل بوده، یعنی شرط انشاء حکم تکلیفی قسم اول، شرط انشاء حکم وضعی قسم دوم و قسم سوم شرط مجهول. لذا عبارت فواید رو هم گفتیم و فایده ششم فواید که نشون میداد منظور آخوند وجوب و واجب بگید نبوده و اینا درست نبوده و منظور آخوندتون این از این. بعد راه حلی که آخوند میداد، راه حل خدا آخوند هم دو جور تفسیر شده بود. بعضی ها میگفتن در قسم اول و دوم آخوند با وجود علمی و لحاظی میخواد جواب بده، یعنی میخواد بگه اونی که شرط در جعل حکم تکلیفی است علم به تحقق شرط در آینده است، اونی که شرط در انشاء حکم وضعی است علم به تحقق شرط در آینده است. و چون این وجود علمی و لحاظی مقارن با معلول هستن انخرام قاعده عقلیه پیش نمیاد. منتها چون علم به نحو طریقی اخذ میشه و ما قطع به واقع بگید نداریم، لذا ما بنا بر اون تحقق شرط در آینده اون حکم وضعی رو یا تکلیفی رو بر خودمون تطبیق میدیم. اگر بعداً اون حکم وضعی یا تکلیفی در خارج محقق شد، کشف میکنیم که شارع انشاء بگید کرده بود اون حکم تکلیفی و وضعی ما را در سابق، و اگر محقق نشد کشف کنیم که از اول چون انشایی نداشتیم. کما این که در قسم سوم هم راه حل آخوند که تعقب و اضافه بود، اون رو هم گروهی همینطور با وجود علمی و لحاظی توضیح میدادن، یعنی میگفتن شارع به چیزی امر میکنه که علم داشته باشه به این که بر این شی مسائل و مفاصلی در آینده محقق میشه، اما اونی که در جهل شارع میاد در مجهول هست علم به مسائل و مفاصله، علم به این اضافه است نه خود اضافه، و اونی که در خارج متأخر خوده و این علم هم مقارنه. اما گروه دیگری هم بودن که جواب آخوند رو جور دیگری اصلا توضیح میدادن، اصلا وجود علمی معنا نمی کردن، می اومدن می گفتن آخوند عنوان انتزاعی درست میکنه و با عنوان انتزاعی لحاظ یا عنوان ملحوظ قسم یک و دو رو میخواد جواب بده و قسم سه هم خود اضافه را شرط میکنه نه علم را. اینا هم بودن که باز ما عبارت فواید رو خوندیم که نشون بدیم تفسیر درست از آخوند همین تفسیر به وجود علمی و لحاظی است نه تفسیر دوم. با این اوصاف آخوند تمام میشه. بعد میرسیم به مرحوم ناینی. مرحوم ناینی اینجا حرف های بسیاری داره که بعضیش به نظر ما متین است و در اتخاذ الذی احکم بنده هم هست بعضی هاشم حالا ما نتونستیم تصدیق کنیم و لزام خلافش الذی احکم داریم. شما هم خودتون باید اتخاذ مبنا خودتون داشته باشید، ولی نمیشه ازش گذشت. خیلی نکات مهم اینجا مرحوم نایری گفته، نمیشه ازش عبور کرد. اولین نکته که الان به ترتیب فواید میگم که بعد تو مراجعه مشکل پیدا نکنیم، ترتیب خود فواید. در امر اول مرحوم نایری بحث رو روی این میذاره که اونی که در محل نزاع هست و ما باید مشکل رو توش حل کنیم دو قسمه، نه سه قسم. آخوند سه تا کرد دیگه، یکی جعل حکم تکلیفی رو تفسیر بقول، دوم جعل حکم وضعی، سوم مجعول. اما مرحوم ناینی میگه دو تا بیشتر نیست، فقط ما بحث شرط متأخر در جعل حکم تکلیفی داریم و جعل حکم وضعی. و اصلا اون مشکل انخرام قاعده عقلیه و عدم تطابق مثل ظهور دلیل با حکم عقل اصلا تو قسم سوم نیست، تا بعد ما دنبال این باشیم که آیا میتونیم ظهورات عدله را حفظ کنیم یا نمیتوانیم و این ظهورها رو باید تعویل ببریم، که بعد اگر نمیتوانیم و باید تعویل ببریم ببینیم حالا چه تعویلی باید بگیم ببریم. اصلا نوبت به اونها نمیرسه، اصلا این قسم سوم نداره. دو قسم. خب چرا قسم سوم ندارید؟ چرا شرط مأمور به یا متعلق تکلیف رو شما میگید از محل رضا بگید خارجه؟ خب اصلا بقیه براش مثال زدن، گفتن اغساله، بگید لیلیه، خدا آخون مثال زده اغصال لیلیه متأخره برای مستحاضه کثیره، اینو مثال زده، چرا شما میگید ندارید؟ مرحوم ناینی میگه خوب دقت کنید بفهمید من چی میگم بعد بره، چون اینایی که میگم به این حد شما مستقیما بعید میدونم بتونید از تو مد در بیارید، ولی بعد از اینکه فهمیدید یا تصدیق خواهید کرد که از مد در میاد، یا اگر این تصدیق هم نکردید و گفتید از مد در نمیاد، حداقل این رو به عنوان یک نظری در گوشه ذهنتون میتونید داشته باشید. آیا احمد شارودی نقلایی که میکرد در اکثر موارد ما معتقد بودیم از مثلا اصفهانیاشون، حالا باز ناینی و اینا نه، ولی تو اصفهانی اونجا من میگفتم، میگفتم آقا این که شما میگی از مد در نمیاد در اکثر مواردی مواردی
مواردی
مواردی مواردی مواردی شاید اثر وضعی اعماله الان من میگفتم در نمیان بعد، ولی بعدها یعنی بعد از دو سه سال که تقریبا بیشتر بودم تا سال چهارم به بعده، چون من 8 سال درس ایشون میرفتم، از سال چهارم به بعد درس خارجشون دیگه توی ناینی و آی خوی و عاشق جواد اصلا دیگه کاری به تقریر نداشتم، یعنی مطمئن بودم همین که ایشون میگه درسته. چرا؟ چون بعد نه به مرور زمان که اومد جلو، خب من می نوشتم حرف خودمو و حرفای استادم می نوشتم، نه اینکه مثلا بگم از مد در نمیاد بذارمش کنار. بعضی اینجوری بودن، الان شاید خیلی از شما همینجوری باشید، بذاریدش کنار، نه می نوشتم، می نوشتم آقا من میگم این مد اینو میگه، ولی آیا آقای شارودی میگفت اینو میگه، دفترامو دارم هم الان میارم اینجا میبینم نوشتم این نوشته های قدیم رو، که مثلا گفتم آقا مد این در میاد آیا آقای شارودی میگه، ولی بعد که چون همونطور که با هم داشتیم میخوندیم این جلو، دوباره کتاب که میخوندیم ناینی رو میخوندیم، آوازی ها رو میخوندیم، مثلا که شما میخوندیم میاد جلو انشالله که بخونید، همینطور که میدیم جلو بعد مثلا میدم ای این حرفی که من میگفتم آقای ناینی داره اینو میگه، من اشتباه میکردم، الان با این عبارت معلوم میشه همونی که آقای احمد شاردی میگفت درسته دیگه. سال پنجم بعد رو ناینی و آقای خویی و عاشق جواد انقدر مطمئن بودم که الان دفترهای سالهای پنجم بعدم که نگاه میکنم دیگه نوشته مثلا همینه، فقط نوشتم حتما یه قرینه اینجا هست، علامت زدم که مثلا بعدن که میریم جلوتر اگه پیدا کردم بنویسم که هیچ. ولی در مورد آش محمد حسین و آش عبدالکریم و آقای بروجردی قطع به عکس حاصل شده بود، یعنی اصلا آره دیگه، چون جلوتر که اومده بودیم هی مطمئن تر می شدم که اونی که ایشون گفته نبوده. آقا زینا پنجا پنجا از اینجا می شود. خودش هم اینو گفت به من، خودش هم بهش گفتم، چون میگفتیم ما با هم شادی میگفتیم، ایشون هم میگفت. بعد خودش هم من گفت چند سال دیگه بیانم درست میشه، ولی نشد. ما 8 سال رفتیم، 8 سال که رفتیم تو اونها یه هرچی جلوتر میرفتیم برعکستر میشد، بیشتر این بریم. ولی تو ناینا این نبود. حالا اینا رو که میگم گوش بدین، بعد تو حالا یا از مد در میاری در نمیاری، حتی به مد حتی مراجعه کنی. محور اصلی هم متنه، نه من، یعنی حرف ناینی بوده که تو متنه، اما اون گوشه ذهنتون اگه از متنم در نمیاد بنویسید حالا یه کسی ناینی رو اینجوری گفت. بعدها که رفتید جلوتر یا میگید که بله با قرائن بعدی معلوم میشه ناینی همین بود، یا بعد هم ممکن بگید این نبود، اشکال هم نداره. بعد اونی که تو متن میشه ناینی، این هم مانه یه حرفی شدید دیگه، حالا یه حرفی هم که میشه زد. حالا بعد باید هم شاهدی وقتی میگفتم اینی که تو میگی تو متن نیست، بازن تو چیکار داری تو متن هست یا نه، بگو اگه یه نفر اینو گفت، یه نفر اینو گفت چی میگه. حالا علیان شما اینا رو گوش بدید، البته متنم حتما مراجعه کنید. یه نفر اینو گفت نه، میخواد ملا بشید باید متنم ببینید، اعتماد نکنید. علیان مرحوم ناینی، عرض من اینه، کلیتش مرحوم ناینی میخواد اینو بگه، میخواد بگه اگر برداشت ما از روایات مثلا غسل مستحاضه کثیره این باشد که این غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه، یا علت است برای صحت امتثال سابق، این قسم سوم میاد تو نظام. چرا؟ چون اگر غسل مستحاضه بخواد علت بشه برای رفع استحاضه، خب رفع استحاضه روزدار بین اذان صبح تا غروب یا مغرب بوده، غسل استحاضه لیلیه بعدش بوده، خب این میشه شرط متأخر. حتی همین مشکل تو غسل متقدم لیلیه هم پیش میاد، چون غسل لیلیه شب قبلم دوباره سابق بوده اما زمان روزه نبوده، چطور میخواد علت بشه برای صحت این روزه؟ اگه از روایت اینو بفهمیم، یعنی اگر از روایت علیت بفهمیم، بفهمیم غسل لیلیه علت است برای رفع استحاضه، اگر علیت بفهمیم انخرام قاعده عقلیه میشه. اگر از روایت بفهمیم که غسل لیلیه علت برای صحت امتثال سابقه، انخرام قاعده عقلیه میشه و بعد باید بشیم ببینیم چیکار کنیم. بلکه میاد تو نزا دیگه، ببینیم میتونیم یه راه حلی بدیم که ظهور ادله حفظ بشه یا نمیتونیم بدیم، که اگه نتونستیم بدیم بعد حالا این ظهور رو باید تعویل ببریم، حالا چه تعویلی ببریم. اما اگر برداشت ما از روایات، دقت کنید، این شد که دیگران برای اینکه روزشون صحیح باشه مثلا باید 10 تا کارو بکنن، ترک اکل و شرب بکنن، ترک سر به زیر آب کردن عمدی بکنن، مثلا ترک جماع کنن، ترک استمناء کنن، ترک قسم دروغ کنن، مستحاضه علاوه بر اینکه همه این کارها رو باید بکنه یه کار دیگه هم بیشتر باید بکنه، و اونی که یه غسل، گوش بده چیز نکن خراب شد، یه غسل لیلیه هم باید بیاورد. اگر این باشه اصلا علیتی نیست که بشه انخرام قاعده عقلیه، شرط متأخر میشه مثل جزء متأخر. یعنی همونطور که یه جزء مثلا میگید 10 جزء، یه جزء 11 هم هست میشه جزء، مثل جزء متأخر. مثل که از سلام و علینا اگر کسی بگوید، خوب دقت کن مثالا منو خراب نکن، از سلام و علینا اگر کسی بگوید بعد از سلام و علیکم، میشه جزء مستحب متأخر. نرید بگید فقط گفته از سلام علیکم جزء متأخر بعد حمله کنن که ای کی از کجا پیدا شده. نه، اگه از سلام علینا را بگوید بعد بخواد السلام علیکم را بگوید، اینجا السلام علیکم بعدی یه جزء طبیعت صلات نیست، چون طبیعت صلات طبق روایت معتبر با گفتن السلام علینا تمام میشه. السلام علیکم یه جزء مستحب متأخر از طبیعته، کسی هم اینجا اشکال نداره، چون این انخرام قاعده عقلیه نیست. ده تا واجب بینم یه یازدهمی هم بشه انجام، اینم مثل اون میشه، فوقش جزء متأخر واجب میشه. یعنی بقیه ده تا انجام میدن، اون ده تا مثلا با مغرب تمام میشه، اما مستحاضه برای اینکه روزش انجام بده مأمورون بهش یه امر اضافه تری هم متأخر داره. مثل اینکه مولا به یه مرکبی امر میکنه، بعض اجزایش مال اول صبح، بعضیش مال مثلا وسط، بعضی مال آخر، ایراد داره. الان نمازی که میخونید یه بخشه قرائت اولشه، تشهد آخرشه، این که ایراد نداره. حالا برای مستعاذه گفته آخرش برای تو مغرب نیست، تو یه غسل لینیه هم باید بیاوری. اگر از ادله استظهار کردیم که شرط مأمورون به یا شرط متعلق تکلیف متأخرش مثل جزء متأخر میمونه، متقدمش مثل جزء متقدم میمونه. مثلا کسی که وضو دارد بگیم آقا تو همون از تکبیر بخون تا تسلیم، اما توی که خوابیدی پاشدی بعد اول بری وضو بگیری بعد نمون تکبیر بگی، یعنی یه چیزی اضافه تر باید انجام بدی. خب این دیگه علیت نیست که بشه انخرام قاعده یه بگید عقلیه. دقت میکنی؟ نگید که آقا نمیدونم، خب این که خارجه چجوری جزه، این که خارجه چجوری جزه انخرام قاعده عقلیه نیست. غایت الامر شما باید بگید این جز نیست، مثلا شرط، یا تسمیهش به شرط تسامحیست. اینا قاعده عقلی ما اینا نبود، قاعده عقلی ما اون مقارنت بین علت تامه با معلول بود، ولی اس گذاشتن که طور نیست. حالا یکی به این بگه جز، یکی جز نگه، یکی به این شرط بگه، یکی شرط بگه نگه، اینا که قاعده عقلی نیست، اصطلاحه. اونی که اینجا قاعده عقلی بود تقارن بین علت تامه و معلول بود. اگر ما از ادله استظهار بکنیم که این چیزایی که شما بهشون میگید جزء مأمورون به، میگید شرط مأمورون به، بله هستن شرط مأمور به، جزء مأمور به، ولی علیت ندارن برای متقدم، بلکه مکلفی که شرایط اونها را دارد مثلا مستحاضه است، باید یه کاری اضافه تر از کارهایی که دیگران انجام میدن انجام بدهد تا روزش درست باشه، یا کسی باید قبل از اون عمل یه کارهای انجام بده، مثلا وضو بگیره تا نمازش درست باشه. اگر این استظهار رو کردیم دیگه خدمت شما عرض شود اصلا قضیه انخرام قاعده عقلی پیش میاد. و مرحوم ناینی ادعا میکنه ظهور ادله همینه، ظهور ادله در مورد مأمورون به مطرحه همین خدمت شما عرض شود اینه که این مکلف باید یه چیزی بیشتر از بقیه انجام بده، حالا یا متأخر یا متقدم، و لذا چون ظهور اینه اینا اصلا از محل نزاع خارجن. بله قسم یک و دو نه، اونا ظهور این نیست، اونا ظهور ادله همون خدمت شما عرض شود جزء العله است، و لذا اونا وارد نزاع میشن. یعنی ظهور اولیه دلیل اینه که تیب نفس یکی از اجزای علت تامه برای انشاء ملکیته، اون میاد تو محل نزاع و بعد راه حل بدیم. حالا آخون مثلا راه حل وجود لحاظی رو داشت، که البته ما لحاظی رو علمی معنا کردیم، بعضیا انتزاعی معنا کردن، و خب شیخ راه حل خودشو داشت، نراقی داشت، راه حل زیادیه که حالا بعد جدا بحث میشه، و خدا ناینی هم طرفدار راه حل شیخه، اما معتقد آخون حرف شیخ رو نفهمیده و منظور شیخ اینی نبوده که آخون گفته، و اشکالی هم که آخون گرفته وارد نیست که حالا در ادامه میدیم.
حضور در اینکه علیت نداره،
نه ظهور در علیت داره،
نه اون مأمورون به
خب حالا
استناد
ظهور میکنه. بله ظهور دیگه. اصلا کلن کل بحث شرط متأخر رو دو پایه سواره. یه پایش ظهور ادله است در اشتراط یک امر غیر مقارنی، از طرف دیگر قاعده عقلیه تقارن علت تام و ملاحظه سال از یه شروع میشه. خب ما اینجا بخوایم قضاوت بکنیم باید ببینیم خب از ادله چی فهمیده میشه. صرف این که مرحوم نایینی بگه این فهمیده نمیشه، از اون ور آخوند هم بگه این بگید فهمیده میشه. خب این که نشد درس خارج، این میشه گزارش. گزارش که این رو میگه اون رو میگه. بالاخره ما میخوایم اینجا خودمون الذی احکم داشته باشیم و بخوایم الذی احکم داشته باشیم، چاره ای نیست جز اینکه رجوع کنیم ببینیم واقعا ظهور بگید در چیست. ظهور بالاخره در چیه؟ آیا واقعا ظهور در علیت، حالا چه علت برای صحت روزه سابق که بعضی ها ادعا کردن و چه علت برای رفع استحاضه در زمان روزه، هر کدوم باشه فرق نمی‌کنه. چون اگر هم رفع استحاضه در روزه سابقه، هم صحت امتثال سابق داره سابقه دیگه. اگه این باشه بعد مثل آخوند بگیم سه قسم و برای ستا را حل بده. و اگر این نباشه بلکه این باشه که مولا به یه مرکبی هم کرده، این مرکب برای دیگران 10 تا مثلا جز داشته، برای شما یه 11 تا داره، یه چیز اضافه تری هم داره. حالا چه اسمش شرط بذارید چه جز بذارید اون اسمش کار نگیم، اونها حق با نایده میشه. خوشبختانه برای ما تنبلا اینجا راه بازه، چون در قضیه اقصال چیز قضیه شرط متأخر مهمترین مثالش همین اقصال لیلیه است. و حالا بعد بحثی کنم متوجه میشید اگر شما بتوانید اینو پاسخ بدید، همون بیانی که در پاسخ روایات اقصال لیلیه برای مستحاضه کثیره هست، همون بیان عیناً در مورد وضوع متقدم، غسل متقدم، اینها هم قابل بیان هست و کل مثالای شرط مأمورون به را حل خواهد کرد. اصلیش همینه، همین غسل لیلیه است. این اگر حل بشه چه متأخرش چه متقدمش را دقت کنید، چون غسل لیلیه متأخر مثال برای متأخر میشه، ولی این اشکال انخرام تو غسل لیلیه شب زودتر هم باز هست چون اونم مقارن نیست. نه در غسل مستحاله داره بحث خواهیم کرد، اینو اگه حلش کنیم اونا به طریق اولا حل میشه. و یه نکته دیگه ای که باز خیلی برای ما تنبلا راه گشاست اینه که الحمدلله رب العالمین در قضیه صوم مستحاضه ما یه روایت معتبر بیشتر نداریم. حتی بگوی چه الحمدلله بعد دیگه خدا با ما روایت زیاد داشته باشیم، دیگه الحمدلله یه روایت بیشتر نداریم. خب حالا واسه ما تنبلا چون زیاد باشه باید زیادتر بگردیم، کم باشه یه دونه رو بزن. و اون یه روایت بیشتر نیست و اونم روایت علی ابن محضیاره. بزن روایتش بیاد که من اون گلوگاه های بحثش رو بگم و بزن مثلا بزن تغذی صومها ها ولا تغذی صلاتو، تغذی صومها ها ولا تغذی صلاتو. یکی دیگه هم بزنه عروه، یکی روایت رو میخوام بخونم، یکی هم از عروه میخوام بخونم که بگم بهتون چیکار کنیم. عروه فصل استحاضه مسئله 12، یکی اونم بیاره، یه نفر دیگه، یکی هم یکی آجون یکی دو روایت رو بیارید، یکی دو مسئله فقهی رو بیارید، دیگه دوتاش رو میخوام آوردی. خب این دوتا رو ما باید روش کار کنیم. این یه روایته، من نمیگم در مستحاضه کسی رو تو نمازش روایت زیاد داره ها، اما نمازش مال بحث شرط متأخر نیست که، قضیه شرط متأخر مال روزشه. روابط تو روزه روایت معتبر همین یکیه که الان میخونیم. اجماع هم مطرح شده ولی اجماع مدرکیه، اصل متلقات هم ثابت نمیشه، عمده بحث رو همین روایته. مسئله 12 عروه تو تو بحث استحاضه دقیقاً نتیجه همین روایت است. بنابراین شما باید این روایت رو آماده کنید. حالا بعد میگم کجاشو باید فکر کنید، منابع بهتون میدم، برای شنبه آماده کنید. بعد ما هم شروع میکنیم بحث روایت رو از شنبه. بعد راجع به روایت هم خواستید تحقیق کنید، همه آقایونی که کتاب طهاره عروه رو بحث کردن، مسئله 12 استعاذه رو بحث کردن، اصلا هیچ راهی نداره جز این که روی روایت علی ابن معزیار بحث کنن و همشون این بحث رو کردن. از اونجا هم میتونید مطالعه کنید. بعد که بحث تمام شد، الذی احکم نهایتون رو میتونید با فتاوای بزرگان ذیل مسئله 12 تطبیق بدید، ببینید کدامی که از اونها اهل تحقیق بودن یا استنباط شما با اونها جور افتاده. خب روایت رو بخون، من بگم کجای روایت رو باید روش کار کنیم. بذار روایت رو بخونم. آقا این عوامانه نخون، سند رو بخون.
اولی اشعری کافی جلد 436.
اولا این الان کافی جلد 4 این دو نسخه داره، یکی مال کلینیه که در کافیه، یه نسخه مال شیخ صدوق و شیخ طوسیه که در ملا یحضره، و این نسخه با هم فرق میکنه. اینو این روایت رو حسابی کار کنه، خیلی نکته فنی توش هست.
244
آره. آره این نکته فنی توش هست، خیلی مهمه. بعد چی؟ محل ابتلاع شما نیست که، نیست که، نیست که. آقا جان نمیخوای عمل کنی که، شما میخوای درس خارجه، میخوای یاد بگیری. نکته های زیادی هست، هم توی این قضیه اصولی خودمون موثره که بالاخره این قسم سوم میخوایم یا نمیخوایم. آیا حق با ناینیه؟ ما دو جور باید بحث کنیم، دو قسم باید بحث کنیم، یا حق با آخوند سه جور. و هم در این حال نکته های فنی خیلی خوبی توی روایت هست که تکنیک هایی رو یاد میگیرید که جای مختلف، یعنی خیلی نکته های روشی داره اینجا. خب بخون سند رو.
اولی اشعری محمد.
خب ابو علی اشعری خیلی مهم نیست، احمد ابن ادریس اشعری قمی است که فقیه و امامی و ثقه. بعدی رو بگو. یه تیکه خود محمد ابن عبدالجباره، چون محمد ابن عبدالجبار تو نقلش یه بعضی جای کارایی کرده که حالا ما باید ببینیم آیا اون بعضی جا که یه کارایی کرده میتونه به اینجا هم ضربه بزنه و بگیم اینجا هم اون یه کارایی کرده، یا اینکه این از اونجا نیست و این ضبط داره. یه چیز اینطوری راجع به خود محمد ابن عبدالجبار تو این روایت داریم. آقا بلش کن، گوش بده روایت رو خونم. رجای تو سوگه سقه اون کاری نره که ادامه چهتون آجا. آره من بگم چهتون بهت فرم کنم، شما بگید چهتون، شما رو جایگاه رو حفظ کنید، شما نباید بگید، شما ادامه ده. نه نه ادامه سرد بود. علی ابن معزار، علی ابن معزار اینجا خیلی مهمه به خاطر اینکه بعد این کتب تو الیهی که میاد، ما باید ببینیم این الیه مزمر است. آیا میشه مشکل ازمار رو بگید حل کنیم یا نمیتونیم، و بعد چه جوری باید حل کنیم؟ فقط نرید بیاد بگید علی ابن معزار از اجلا تموم شد، نه، حسابی فرمول که بعد با چه فرمول هایی میشه، راه هایی هست. یکی از راه ها که حالا شاید تو کفایی دیده باشید، ما تو مزمرات دوتا راه حل قائل خودمون، یکی بحث ظاهر حاله، ببینید ظاهر حال میتونید حل کنید برای علی ابن معزار، یکی هم راه سوال فقیه و اخذ تعبدی به جوابه که اخذ تعبدی برای فقیه از غیر معصوم ممکن نیست. ما توی این مزمرات دوتا راه حل قائلیم، راه حل دیگه هم هست بحث کنیم، اینجا جور در نده. پس مسئله اول مزمره بودنه، که این مسئله مزمره بودنه چجوری میشه حل کرد. حالا اون ضعیفتره، این خیلی اصلیه. ادامه بده.
امراتون تا
تهارت من حیزه ها، البته تهارت درسته ها، ولی افسایش تهارته. حالا نمیخوام ملا لغتی بشم، ولی حالا بدونید بد نیست، تهارت افضل، تهارت طلبگیشه.
چطور
ترجمه؟ لغت گفته خدمت شما عرض شود، مصباح المنیر میگه به فتح ها از باب قتل یقتلو، قتل یقتلو مفتوح العین دیگه. بعد میگه البته و زمون این لغتو، یعنی میدم قیل یه همچین تعبیری داره، از اینجا فهمیدیم از کلام مصباح المنیر. حالا ادامه طهارت یا طهارت
من حیض ها و من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان.
خب پس زنی حائض شده بود یا نافسه بود اول ماه رمضان خون حیض یا نفاس چی شد؟ تمام شد. خب حیض تمام بعد
ثم استحاضه
بعد مستحاضه شد. بعد ماه رمضان مستحاضه شد. بعد
فصلت و صامت شهر رمضان کله.
بعد کل ماه رمضان رو روزه گرفت و نماز خوند.
من غیر ان تعمل ما تعمل مستحاضه من الغسل کل صلاه.
اما اون کاری که مستحاضه باید میکرد که باید برای هر دو نماز یه غسل میکرد، یعنی برای ظهر و عصر یه غسل، برای مغرب و عشا هم یه غسل، این کار رو نکرد. یعنی غسل مستحاضه رو توی یه ماه انجام نداد، اما نمازاشو خونده بود، روزهاش هم بگید گرفته بود. بعد چی؟ این نماز و روزهایی که توی یه ماه خونده تکلیفش چی میشه؟ نماز و روزهاش درسته یا بگید غلطه، باطله؟ پس از هم نماز سوال کرد هم روزه. بخون خب این کتبن داره این نکته ظریف داره، مثل محمد عبد جبار که این مکاتبه بودن باعث تقیه بودن
میشه
یا نه؟ مطمئنا نکته ظریفه، بحثش کمتره. نه اصلی همون نیست ولی نکته ریزکاری هست. خب ادامه نکته مهمی که اینجا هست در این روایت میگه روزهاش رو قضا کنه، نمازش رو قضا نکنه، در حالی که ما تو روزه همین یه روایت رو داریم ولی در نماز روایت فراوان داریم که نمازش هم باطل میشه. این یه ماه بدون غسل روایت میگه نمازش رو قضا نکنه. در حالا تا ببینیم چی میشه، در حالی که روایات متعدد داریم که باید نماز رو بگیم قضا بکنه، اینجا چیکار کنیم؟ آیا این روایت، این تعارض باعث میشه ما این روایت رو بذاریم کنار؟ که اگر مکاتبه علی بن معاذ رو بذاریم کنار دیگه ما در باب غسل مستحاضه روایت دیگه نداریم و فقهیاً حد اکثر باید بگیم غسل لیلیه چه لاحق چه سابق احتیاطه. اصلا غسل احتیاطه برای روزه، یعنی شرط صحت روزه غسل باشه احتیاطه، که فتوای صاحب عروه هم همینه. یا این و در بحث اصولش هم بریم سراغ روایات بحث‌های دیگه، یعنی بگیم مثال صوم نمیشه برای شرط متأخر، ببینیم بقیه میشه یا نه. یا اینکه راه حلایی هست، راه حلایی که باز مکاتبه علی بن معذور به قوت خودش باقی بمونه یا لااقل تو فقره تغذیه صومها به قوت خودش بمانه. این یه مسئله مهمیه که باید روش کار کنه. نکته دیگه ای که یادم رفت که گلوگاه بود و باید روش کار جدی بکنید، از اون سوال چی میفهمید؟ مثلا ما تو اصول روی خیلی کار داریم، از این سوال میفهمید، از این سوال و جواب میفهمید که اگر زن مستحاضه بخواد روزش درست باشه علاوه بر کارهایی که دیگران میکردند باید غسل مستحاضه رو هم بگید انجام بده، اینو میفهمید از روایت؟ یا این که میفهمید اغسال مستحاضه علت میشوند برای صحت روزه سابق یا لاحق، یا علت میشوند برای رفع استحاضه؟ این سوالیه که همین بحث اصولی ما رو این سواله. و یه نکته دیگه از این روایت، اگر روایت رو پذیرفتید چقدر میفهمید؟ فقط میفهمید اغسال نهاریه را که مرحوم اسمش چیه؟ فتوا داده امام، امام فتوا داده اغسال نهاری، آقای خویی هم همینطور اغسال نهاریه فهمیده میشه. بعد که اغسال نهاریه فهمیده شد در اغسال لیلیه باید احتیاط کرد مثل امام یا صاحب جواهر، یا اغسال لیلیه احتیاط نمیخواد مثل آقای خویی، یا از این روایت میفهمید هم اغسال نهاریه هم اغسال لیلیه، که اگه لیلیه میفهمید لیلیه متقدم رو میفهمید که میشه فتوای نایری، یا هم متقدم هم متأخر رو میفهمید که میشه فتوای آقای گلپایگان، یه دو طرف سو. اینا هم از همش از همین روایت ها، هیچ جا دیگه نیست. روی اینا باید فکر کنید تا حالا ما یکی یکی بحث کنیم. بعد فقره آخرش هم بخون، اونم مهمه.
ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یا امر فاطمه صلوات الله علیها و المؤمنات من نسائه بدانه.
این فقره اولا این سوالی که اینجا هست اینه، میگه خدا پیامبر حضرت فاطمه را به همین امر میکرد، داره که ما روایات متعدد داریم که حضرت فاطمه بگید هیچ نمیشد، استعاذه نمیشد، هیچ کم نمیشد، چطور به این امر میکرد؟ این چند تا نکته است. یک، در نسخه شیخ صدوق و شیخ طوسی یعمر و فاطمه را نداره، ایشون از کلینی خود درسته؟ آره اون اینو نداره، فقط داره یعمر و نساء المؤمنات بذاره. خب الان توی این تقابل ما باید نسخه شیخ طوسی و شیخ صدوق رو بگیریم که اگه اونو بگیریم دیگه اصلا این مشکل حل میشه، چون اصلا فاطمه رو نداره، یا نسخه شیخ کلینی رو بگیریم که اگر اینو بگیریم با این تعمل فاطمه چه کنیم، چون اینم با روایات دیگه تعارض داره. این نکات رو باید روش کار کنید. من چند تا آدرس بهتون میدم. یکی درس خارج فقه آقای شبیلی زنجانی جلسه 2/9/87 2/9/87 بله، درس خارج فقه آقای شبیلی که من خودم اینو از درس آقای شبیلی رو از مدرسه فقاهت میخونم، اونجا میخونم، اونجا 2/9/87 کلام آقای شبیلی آورده راجع به این روایت. یه منبع این، یه منبع جمع جورتر، البته مطالبش هم کمتره، کتاب درس خارج فقه آقای گنجی، چون از آقای گنجی هم چیزی تا الان نگفتیم، میدونم ببینید، درس خارج فقه آقای گنجی تاریخ 10 مهر 1394 10 مهر 1394 ذیل مسئله 12، حتی 10 و 11 هم اونجا داره، به اون کار نداشته باشید، زیل مسئله 12 عروه، آره خارج فقه های گنجی 10 مهر 94. این هم دوتا از قدیمی ها هم میخواید ببینید، مرآت العقول علامه مجلسی، مرآت العقول علامه مجلسی جلد 16 صفحه 342، مرآت العقول علامه مجلسی جلد 16 صفحه 342. اینا منابعی که مطالعه کنید ببینید اون سوالایی که گفتم، یکی مزمره بودن، یکی تعارض این لا تغذی صلات ها و بقیه روایاتی که میگه نماز و قضا کنه، یکی قضیه کانت تعمر به فاطمه که در نسخه شیخ صدوق اصلا نیست و در نسخه کلینی هم که اومده با روایاتی که تعارض میکنه، اینا اصلیاشه. دغدغه اصولی بود یادتون نره، میخوایم ببینیم از این روایت علیت اغسال برای صحت روزه فهمیده میشه، یا این فهمیده میشه که روزه زن مستعاذه علاوه بر کارهای دیگه باید این کار رو هم انجام بده. بعدم چقدر به دست میاد؟ اغسال نهاریه، نهاریه و لیلیه سابق، نهاریه و لیلیه سابق و لاحق. یه دوتا نکته ظریف هم توش هست، یکی اون محمد ابن عبدالجبار مثلا یه ظرافتی توش هست، یکی هم اون قضیه تقیه بودن، این هم نکات ظریفیه. این منابع رو اگه سه تاش رو ببینید دیگه عالی، هم آیه شوبری رو، هم آیه گنجی رو، هم مرآت رو ببینید. چی؟ آیه گنجی رو گفتم آده شد کجا ببینید؟ تو سایتش
مدرسه فقاهت داره،
سلامات میفرسته. حالا تا برسیم ببینیم همین روایته، ولی از این روایت بعد چونی میخوای به استعفا
نه ما بسید قاعده بگیم
شیخ خدا به اینجوری فکر نکن. حالا اینا رو همین روایت یه لحظه گوش بده شیخ خدا، گوش بده رو همین روایت با سیستمی که گفتم، یعنی سوالایی که گفتم کار کنید، بعد که جواب دادم مستحب و بدانید میفهمید چی میشه.
نه حالا غیر از روایت، استاد میخواد از روایت بخواد.
آقا گوش بده روی این روایت به این سوالایی که گفتم کار کنید، بعد جوابا رو که گفتم وقتی که حل شد بعد دیگه مستحب و بدانید جوابش داده میشه. مدام از اول میگم خواستید رد کنید. ما تو قسمت اصولش معتقدیم حق با ناینیه، قسم سه از محل نزاع خارجه، از این روات علیت فهمیده نمیشه و از هیچ جای دیگر این از هیچ جزء شرط مأمورون بهی، چه در امر وجوبی چه در امر استحبابی علیت فهمیده نمیشه.
اگر مستعاذ واجب بود شما ممکنه علیت نفهمید،
بازم علیت نفهمید، بازم نفهمید، کمان که بعض فتوا وجوب هم میدن ولی باز میگن فهمیده نمیشه، سرش هم بحث خواهی
شد. مثلا کسی هست که
آیه گلپایگان فتوا وجوب اقصال لیلیه میده،
علیت هم قائل نیست،
علیت و آیه گلپایگانی هم قائل نیست، علیت هم قائل نیست، تو اصولش میگه نیست. فتواش از زیل عرده میتونید ببینید، بحث اصولش تو افاظت الاوائل شرح شبه کرد، بعد اونجا اتفاقا اینا میگن که آیه بونجردین ها چرا علیت قائل میده، علیت یه بحث، وجوب استحباب یه بحث، ربطی نداره. یعنی شما میتونید واجب نبودید در اولیه ها